ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر می گوید سوریه از بمب خوشه‌ای علیه شهروندانش استفاده می کند. نامه سوال از رئیس جمهور امروز به محمود احمدی نژاد ابلاغ می شود. و هزاران نیروی بریتانیایی تا سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده ویدیوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. فیلیپ بالوپین از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخت شوروی سابق هستند.
We now have very strong witness testimony coupled with the videos coming out of the country showing.
او در این باره گفت ما شواهد خیلی قوی داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم می‌ریزد. از دولت سوریه می‌خواهیم فوراً استفاده از چنین اسلحه‌های غیرقابل قبول و خطرناکی را متوقف کند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. دولت سوریه استفاده از حریم هوایی خود را برای هواپیماهای ترکیه ممنوع کرد. به گفته وزارت خارجه سوریه این ممنوعیت از نیمه شب شنبه جنبه اجرایی یافته است. به گزارش خبرگزاری رسمی دولتی سوریه سانا، دمشق این اقدام را بر پایه اصل عمل متقابل در واکنش به ممنوعیتی مشابه از سوی ترکیه انجام داده است. این در حالی است که ترکیه تاکنون اعلام نکرده که استفاده از حریم هوایی خود را برای خطوط مسافربری هوایی سوریه ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت سوال از رئیس جمهوری به این کمیسیون فرستاده شده و امروز به محمود احمدی نژاد ابلاغ خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس در این مرحله رئیس جمهور باید نماینده خود را به کمیسیون برنامه و بودجه بفرستد تا اگر نمایندگان قانع شدند موضوع منتفی شود. بر طبق قانون اگر نمایندگان از پاسخ نماینده رئیس جمهور قانع نشوند محمود احمدی نژاد باید در صحن علنی مجلس حاضر شود. اظهار نظر محمود احمدی نژاد درباره آشفتگی بازار ارز و عمل کرده به گفته مجلس نامناسب بانک مرکزی، گرانی های اخیر و مشکلات اقتصادی از مسائلی هستند که نمایندگان مجلس خواستار توضیح رئیس جمهوری درباره آنها شدند. جمهوری اسلامی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی که گفته از تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسیده را نادرست خواند. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز شنبه با رد گزارش آژانس انرژی گفت صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن ثابت بوده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5 به علاوه یک اعلام آمادگی کرده است نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ هامند وزیر دفاع بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد تا سال آینده هزاران سرباز بریتانیایی را از افغانستان خارج کند. بریتانیا پیشتر اعلام کرده که حدود 5000 سرباز خود را تا پایان سال جاری از افغانستان خارج می‌کند. همزمان اعلام شد که 5 سرباز بریتانیایی در رابطه با حادثه قتل در سال 2011 میلادی سال گذشته در ایالت هلمند رسماً به قتل متهم شدند. این نخستین باریست که سربازان بریتانیایی به دلیل ارتکاب جرمی در هنگام عملیات نظامی بازداشت و به صورت رسمی متهم می شوند. و در اینجا می رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. از شما دعوت می کنم که همچنان همراه ما باشید. پس از این بخش شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. مروری است بر رخدادهای مرتبط با حقوق بشر. همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه است.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره آمار اعدام‌ها همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. ایران با دست کم 360 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام در سال 2011 میلادی شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته تنها 21 کشور جهان مجازات اعدام را اعمال کردند. به جز آمار اعدام در چین، در 20 کشور دیگه 680 نفر اعدام شدند که از این رقم 360 نفرشون یعنی بیش از نیمی از این افراد در ایران بودند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تعداد اعدام ها در کشور بالاتر رفت، حداقل بیشتر از 360 نفر، ولی همه اونا که محتملن اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند. ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن اعدام وجود نداشته باشه.
به گزارش رسانه‌های داخلی در هفته گذشته دست کم 9 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در تبریز به جرم تجاوز به عنف و 5 نفر در شیراز در ارتباط با جرایم مواد مخدری که 2 نفرشون در ملأ عام به دار آویخته شدند. بر اساس خبرهای رسیده همچنین 10 نفر از محکومان به اعدام در ایران برای اجرای حکمشون از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد و برگزاری محاکمه های عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی برای این افراد شده. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر اومده که برنامه ریزی برای اعدام این افراد همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام یک طنز بیرحمانه بوده. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیارند. او در این باره گفته بیشتر کسانی که در ایران اعدام میشن جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر مرتکب شدند که برابر حقوق بین الملل مستوجب اعدام نیستند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه:
با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده، بنابراین ما نمیدونیم در این سالی هم که توش هستیم آمار واقعی اعدام به چه حد و به چه میزانی است، و اینجاست که نگرانی جامعه بین‌المللی رو تشدید کرده. جمهوری اسلامی متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و در آخرین گزارشی که 2 سال پیش به کمیته حقوق بشر داده بود، اعضای کمیته در موارد متعدد گفتند که جمهوری اسلامی مفاد میثاق رو نقض می‌کنه، و اینجا بود که اونها هم به جمهوری اسلامی باز برای چندمین بار اقتراح کردند که هم قوانین خودش رو منطبق با موازین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی بکنه و هم از نقض مستمر میثاق دست بکشه.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار توقف اجرای مجازات‌های به گفته او ظالمانه و غیر انسانی شده که با حقوق بین الملل مغایرند. مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو. دیگر مواردی که بان کی مون در گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل به اونها اشاره کرده عبارتند از: بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و سینماگران در ایران، بازداشت‌های طولانی و انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌های ایران، سانسور و محدودیت برای ناشران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجویی و عدم صدور مجوز برای ورود گزارشگران حقوق بشر به ایران. ستن از اعضای خانواده بهنود رمضانی جمعاً به 20 ماه زندان محکوم شدند. بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل بود که به گفته خانواده‌اش در اسفند ماه سال 89 توسط لباس شخصی های موتور سوار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. به گزارش وبسایت کلمه، تلاش خانواده او برای یافتن عاملان قتل بهنود رمضانی به نتیجه‌ای نرسیده و پدر، مادر و عمه او در دادگاه انقلاب ساری به دلیل برگزاری مراسم ترحیم برای او به زندان محکوم شدند. و خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران. کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش ابتدا روانه زندان اوین شد، اما پس از چند روز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. نازنین دیهیمی برای اجرای حکم 8 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علاوه بر 8 ماه حبس تعزیری به 4 ماه حبس تعلیقی هم محکوم شده. نازنین دیهیمی دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودکانه که 25 بهمن سال 90 بازداشت و 2 ماه در اوین زندانی بود. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حاجی بابایی فعال دانشجویی دانشگاه بابل به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب بابل به 5 ماه زندان محکوم شد. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده.
خانم نازنین دهیمی دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودک دختر آقای خشایار دهیمی از نویسندگان و مترجمان ارزشمند کشورمون هستند که اتهامشون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی بوده که منجر به صدور حکم 8 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی شده. آقای سعید آقاپور دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران هستند که اواخر شهریور ما بازداشت شدند. از وضعیت ایشون اطلاعی در دست نیست. آقای مانی توکلی هم از فعالین دانشجوی دانشگاه مازندران بودند که اوایل مهر ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. متاسفانه از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست. از طرفی آقای رشید اسماعیلی از دانشجویان محروم از تحصیل هم در زندان اوین بند انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتن و خانواده‌شون از وضعیت ایشون اطلاعی در دست ندارند.
و چند خبر از دراویش گنابادی. حکم علیرضا روشن از دراویش گنابادی و از همکاران وبسایت مجذوبان نور در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم 50 ضربه شلاق احسان الله امانیان هفته پیش در دادسرای گناباد اجرا شد. او پس از اجرای حکم شلاق برای گذراندن 5 ماه حکم زندانش روانه زندان شد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
سال 88 تعداد از دراویش گنابادی 24 نفر بازداشت شدند که این دراویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادستانی این شهرستان تجمع کرده بودند که خب این دراویش بازداشت شدن و کارشون به محاکمه کشیده شد که 10 نفر از این دراویش 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق به اضافه 1 سال تبعید به مناطق محروم بود به اتهام تشویش اذهان عمومی و تجمع برهم زدن امنیت اجتماعی بود. که تعداد از این 10 نفر رو همون سال 88 89 و 90 بازداشت کردن که آخرین دراویشی که بازداشت شد از اون 10 نفر آقای همانیان بودن که حکمشون اجرا شد، 50 ضربه شلاق خوردن و به زندان رفتن و بعد از 5 ماه حبسشون هم به تبعید فرستاده شدن. آقای از روشن هم که توی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع توانی حکمشون دادن 1 سال حبس تعزیری 4 سال تعلیقی که حالا توی چند هفته گذشته چند بار آقای روشن رو خواستن که برن به صورت تلفنی احضارشون کردن که چون احضار تلفنی وزارت قانون نداره ایشون نمیرن تا موقعی که یه حکم واسهشون بفرستن یا حکم بازداشتشون رو بیارن و بازداشت کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه‌اش زندانی کردن محمد علی دادخواه، وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را محکوم کرده. در این بیانیه اومده محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هاشون در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم.